الزمین ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین برای همیشه در اختیار زورمندان و ستمکاران و جباران نمیماند. این یک امر موقت است. دولت صالحان که بر تمام زمین حکومت
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما مردمی عزیز تاجیکستان و دوستان همیشگی ما. صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظاتی صبحگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز تقویمی تاریخ را میشنوید. سپس برنامه روزانه را خواهید شنید. برنامه بعدی راه به سوی نور خواهد بود و بعد از آن گلبرگ را میشنوید و پایان بخش برنامه صبحگاهی ما برنامه سیاسی است، آن را هم میشنوید. دوستان گرامی، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید و در این لحظه تقویمی تاریخ را میشنوید. عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزانه را میشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز شنبه 14 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 18 محرم سال 1445 هجری قمری و مطابق با 5 آگوست سال 2023 میلادی است. صد و پنج و دو سال پیش در روز 18 محرم سال 1293 هجری قمری، علامه بزرگ حیدرقلی سردار کابلی، عالم و فقیه مسلمان در کابل متولد شد. وی از محضر اساتیدی مانند میرزا حسین نوری و سید صفی الدین حسن ابن هادی کاظمی استفاده کرد و از آیات عظام سید حسن صدر، حاج شیخ عباس قومی، سید یحیی خراسانی، شیخ آقا بزرگ تهرانی و غیره مفتخر به دریافت اجازه و نقل روایت شد. سردار کابلی همزمان با فراگیری علوم معقول و منقول به یادگیری زبانهای زنده دنیا از قبیل عربی، انگلیسی، عبری و اردو همت گماشت و آنها را آموخت. ایشان در سال 1310 هجری قمری راهی کرمانشاه شد و در آن منطقه محروم به ارشاد مردم، تبلیغ دین و تدریس و تألیف پرداخت. سردار کابلی در سال 1372 هجری قمری در 79 سالگی فوت کرد و در نجف اشرف مدفون گردید. صد و سی و شش سال پیش در روز 18 محرم سال 1309 هجری قمری، فقیه عالی مقام آیت الله سید احمد خانساری مرجع بزرگوار شیعه متولد شد. وی در 20 سالگی عازم نجف اشرف گردید و از محضر اساتید بزرگی همچون محقق خراسانی سید محمد کاظم یزدی، شریعت اصفهانی و محقق ناینی کسب فیض نمود. آیت الله خانساری همزمان با تأسیس حوزه علمیه عراق وارد ایران شد و به تدریس پرداخت. وی سالها در عراق و قم با مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری همکاری و تشریک مساعی داشت و پس از تأسیس حوزه علمیه قم به سرپرستی آیت الله حائری یزدی، امام جماعت مدرسه فیضیه را به عهده گرفت. آیت الله خانساری در سال 1370 هجری قمری به تهران عزیمت نمود و در آنجا به امامت جماعت مسجد معروف سید عزیز الله مشغول شد. آیت الله خانساری تا پایان عمر در تهران اقامت داشت و پس از فوت در قم به خاک سپرده شد. و 60 سال پیش در روز 5 آگوست سال 1963 میلادی قرارداد منع آزمایش‌های هسته‌ای میان آمریکا، شوروی و انگلیس امضا شد. با آغاز دوران جنگ سرد، آزمایش‌های هسته‌ای و ساخت موشک‌های غارپیما و دارای کلاهک‌های هسته‌ای جهان را به آستانه جنگی تمام‌عیار و ویرانگر پیش برد. مسئله کوبا و استقرار موشک‌های شوروی اوج بحران بود. پس از آن جو بین المللی ظاهراً دوستانه شد و مذاکرات جدی برای متوقف کردن آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آغاز گردید. از اکتیبر سال 1958 میلادی آمریکا، شوروی و انگلستان مسئله توقف آزمایشات هسته‌ای را مد نظر قرار داده بودند و شواهد علمی درباره زیان‌آور بودن غبار رادیواکتیو در حال جمع‌آوری بود. گرچه همزمان با وجود نگرانی در مورد فضای آلوده این کشورها به آزمایش‌های خود ادامه می‌دادند. سرانجام بعد از انجام مذاکرات گسترده، انگلستان، آمریکا و شوروی در مورد منع آزمایش‌های هسته‌ای به توافق رسیدند و در 5 آگوست 1963 میلادی قرارداد منع آزمایش‌های هسته‌ای را امضا کردند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز شنبه 14 مرداد سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 5 آگوست سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ و در این لحظه برنامه ای روزنه را میشنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسماء زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. کمک‌های بشردوستانه ایران به افغانستان. کمک‌های ایران به افغانستان در 4 دهه گذشته یکی از مهمترین سرفصل‌های روابط همسایگی دو کشور بوده است. ایران در ادوار مختلف، چی در دوره اشغال خارجی و چی در دوران جنگ‌های داخلی در افغانستان، از طریق پذیرش مهاجرین این کشور که مجبور به ترک وطن به دلیل ناامنی شده بودند، بیشترین خدمات و همکاری ها را با مردم و دولت افغانستان داشته است. در حال حاضر ایران میزبان بیش از 2 میلیون نفر از شهروندان افغانستان است که طی سالیان گذشته به ایران مهاجرت کردند. آماری که در 3 الی 4 سال پیش و بیش از 2 برابر این تعداد میرسد و تلاش مقامات تهران از ابتدا بر ارائه خدمات حداکثری به این مهاجران در بخش های مختلف اسکان، آموزش و بهداشت بوده است. به طوری که همکنون این زمینه برای مهاجرین افغانستان در ایران فراهم شده است که عالی‌ترین مدارج تحصیلی را در دانشگاه‌ها کسب کنند و ایجاد کردن تسهیلات و امکانات مورد نیاز مهاجرین افغان همواره در تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بوده است. البته باید توجه داشت که کمک‌های ایران به افغانستان در چند دهه گذشته تنها محدود به مهاجرین افغان نبوده است و ایران در سالیان گذشته در قالب کمک‌های بشردوستانه به کمک‌های متنوعی را در اختیار مردم افغانستان قرار داده است. جمهوری اسلامی ایران برخلاف اکثر کشورهای جهان اجازه ورود چندین میلیون مهاجر افغان را به خاک خود و اکثر شهرهای خود صادر کرد. با وجود جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام ضد جمهوری اسلامی ایران و مشکلات مالی، و تنگهای اقتصادی در ایران، اما برخورد با مهاجرین افغانستان کاملا بر اساس رعایت اصول میزبانی و نوع دوستی انجام شد و دولت ایران اجازه داد مهاجران افغان نیز به طور برابر از یارانه‌های اعمال شده برای شهروندان ایرانی استفاده کنند. این در حال بود که تأمین یارانه مربوط به کالاها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ و پس از آن بسیار سرسام آور بود. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه روزانه گزارش همکارم بهنام یزدانی درباره راه اندازی خط راه آهن خوف و هرات تقدیم حضورتان می‌گردد.
خط آهن خواف هرات که حدود 2 سال قبل همزمان با تحولات سیاسی در افغانستان به شدت آسیب دیده و روزنک ایستگاه اصلی آن در خاک افغانستان در نزدیکی شهر هرات تخریب و تجهیزات آن غارت شده بود، دوباره در مراسمی با حرکت یک قطار از افغانستان به سوی ایران راه اندازی شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان از قندهار، با پیامی به این مراسم آمده بود.
امارات اسلامی افغانستان، رهبری امارات اسلامی افغانستان پیامی به برادران ما در جمهوری اسلامی ایران ایره داره که ما با شما برادر هستیم. برادران با هم همکاری بیشتر دارن. مسائل خرد و کوچک باید باعث نشه که دو کشور برادر مثل جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را از هم دور بسازند.
خط آهن خواف هرات حدود 3 سال قبل به طور رسمی بهره برداری شده بود، اما مسائل و مشکلاتی باعث شد تا به امروز به جز یکی دو قطار از روی ریل های آن قطاری حرکت نکند.
راه اندازی این قطار یک مقدمه است، یک مقدمه خوب انشاءالله برای ادامه کارها در امر خط آهن.
خط آهن خواف هرات افغانستان احاطه شده در خشکی را از طریق خطوط ریلی به آبهای آزاد و کشورهای اروپایی متصل می کند.
امروز برای اولین بار در تاریخ افغانستان قطار از اروپا، ترکیه، جمهوری اسلامی ایران به خاک افغانستان می آید. از همه برادرات تشکر.
خط آهن خواف هرات که هنوز بخشی از آن در حال احداث است، سالانه ظرفیت انتقال 6 میلیون تن کالا و 1 میلیون مسافر را دارد. تجار و بازرگانان و مسئولان دو کشور ایران و افغانستان از خط آهن خواف هرات به عنوان یک فرصت مناسب تجاری بین دو کشور یاد می کنند. فرصتی که البته تا کنون استفاده نشده است. هنوز فرصت های استفاده نشده زیادی بین ایران و افغانستان برای گسترش تجارت وجود دارد. در سالهای اخیر تجارت بین ایران و افغانستان بدون استفاده از فرصت‌های همچون خط آهن خواف هرات تا نزدیک به 2 میلیارد دلار در سال نیز رسیده بود. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
با حمله آمریکا به افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم و نابودی حکومت نخست طالبان، دولت ایران با تشکیل ستاد افغانستان در وزارت امور خارجه و هماهنگی نهادهای کشوری و لشکری تلاش برای بهبود روند کمک‌ها به افغانستان را در دستور کار قرار داد. همچنین به منظور سیاست‌گذاری نظارت بر هماهنگی در زمینه‌های مختلف، ستاد مشارکت در بازسازی افغانستان در سال 1380 شمسی برای ریاست معاون اول رئیس جمهور وقت در ایران تشکیل شد که این ستاد 5 کارگروه تخصصی را شامل می شد. این کارگروه ها نزدیک به 100 طرح در زمینه های مختلف اقتصادی، علمی، فرهنگی، آموزشی، سیاسی و بین المللی برای اجرا در کشور افغانستان تعریف کردند. ایران همچنین در راستای کمک به بازسازی افغانستان با حضور در کنفرانس ها و نشست های بین المللی در باره افغانستان، از جمله در نشست های توکیو در سال 2002، لندن در 2006 و پاریس در سال 2008 در مجموع متعهد شد 1 میلیارد دلار بر روند بازسازی افغانستان کمک کند. باید توجه داشت که تعهدات مالی ایران بر روند بازسازی افغانستان در جریان اجلاس های مختلف بین المللی بدون احتساب هزینه هایی بود که ایران در قالب کمک‌های داخلی برای اجرای طرح‌های تعریف شده برای ترمیم خرابی‌های افغانستان در بخش‌های مختلف اختصاص و هزینه کرده است. سید نصیر مجاب تحلیلگر افغانستان درباره کمک‌های ایران به افغانستان چنین می‌گوید: مهمترین اتفاق در عرصه آموزش برای مهاجران افغان دستور تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای بود. ایشان در یک دستور تاریخی در سال 1394 صراحتاً تأکید کردند که هیچ کودک افغانستانی، حتی مهاجرانی که به صورت غیر قانونی و بدون مدرک در ایران حضور دارند، نباید از تحصیل باز بمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند. البته تا قبل از این دستور، طی سالهای 1364 تا سال 1390 حدود 1.8 میلیارد دلار برای آموزش شهروندان خارجی به ویژه مهاجران افغان توسط دولت ایران هزینه شده بود و طبق آمارهای رسمی بیش از 606 هزار شهروند افغانستانی در ایران طی سالهای 1362-1394 تحت آموزش قرار گرفتند. اما پس از این دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران، مهاجران افغانستانی که می‌خواستند در مدارس ایرانی ثبت نام کنند تقریبا همگی موافق به ثبت نام شدند و بسیار از جاهایی که کودکان افغانستان مجبور بودند در شرایط سختی در آنها تحصیل کنند تعطیل شد و آغوش مدارس ایرانی روی کودکان افغانستانی که نقش در این مهاجرت و تصمیم به حضور در ایران نداشتند باز شد. به طوری که بنابر اساس آمار تعداد کودکان افغانستانی مشغول به تحصیل در ایران حدود 300 هزار نفر در سالهای 1390-1393 و بیش از 400 هزار نفر در سالهای تحصیلی 1395-1396 رسید که با تحسین سازمان ملل روبرو شد. همچنین علاوه بر سیاست ایران در توصیه برنامه آموزش برای مهاجران افغان در مدارس ایران، ساخت مدارس ایران در افغانستان، تهیه و تدوین کتاب درسی، تدوین معیارهای آموزشی برای وزارت معارف افغانستان، انتقال تجارب آموزشی و تأمین دیگر نیازهای وزارت معارف افغانستان از جمله خدمات مؤثر دولت ایران بوده است. شایان ذکر است که سازمان نهضت سواد آموزی ایران نیز در ارائه خدمات سواد آموزی به شهروندان خارجی، مهاجرین افغان که داوطلب سواد آموزی بودند را تحت پوشش خدمات آموزشی خود قرار داده است. مناسب است بدانیم در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای و توانمندسازی شهروندان افغان برای ورود به بازار کار، کلاس‌های پناهجویان در زمینه‌های آموزش‌های فنی و حرفه‌ای از سال 1390 شمسی در دستور کار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است و سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ایران در درس‌های جوشکاری، برق ساختمان، لوله‌کشی ساختمان، تعمیر خودرو، کامپیوتر، حسابداری، نقشه‌کشی، خیاطی و آرایشگری به ترتیب و آموزش‌های مهاجرین افغان مبادرت کرده است. علاوه بر این، ساخت مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در افغانستان و برگزاری چندین دوره تربیت مربی فنی و حرفه‌ای در این کشور و ایران از جمله خدمات ارزنده آموزشی ایران به مردم افغانستان بوده است. در بخش آموزش عالی نیز دولت ایران با توجه به نقشه دانشگاه و آموزش عالی در تربیت نیروهای متخصص برای بازسازی افغانستان مبادرت به پذیرش هزاران دانشجوی افغانستانی کرده است و دانشگاه‌های ایرانی با همراه وزارت علوم ایران همواره میزبان دانشجویان خارجی از جمله دانشجویان افغانستان بوده است. به طوری که آمارها نشان می‌دهد، از سال 1378 تا سال 1394 شمسی بیش از 42 هزار نفر در مقطع‌های مختلف تحصیلی، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا از افغانستان در دانشگاه‌های ایران تحصیل کردند. تنها در سال 1398 بر اساس سخنان عبدالغفار لیوان، سفیر وقت افغانستان در تهران، در اقصی نقاط ایران بیش از 40 هزار دانشجو از میان مهاجران افغانستان در دانشگاه‌های مختلف تحصیل کردند. در کنار فراهم نمودن امکان تحصیل، ارسال کتاب‌ها به دانشگاه‌های افغانستان و ارائه تجهیزات کمک آموزشی کاملا بروز آمد. همکاری در برگزاری آزمون‌های سراسری در این کشور و اعطای فرصت‌های مطالعاتی به اعضای هیئت علمی و بورسیه تحصیلی به دانشجویان افغانستانی در مقطع‌های مختلف از دیگر خدمات آموزشی ایران به مردم و دولت افغانستان بوده است. مناسب است بدانیم که جمهوری اسلامی ایران اخیراً با توجه به محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان برای تحصیل دختران افغان آمادگی خود را از طریق مراجع قانونی برای پذیرش و تأمین تسهیل شرایط تحصیل دختران اعلان کرد و معتقد است که ادامه تحصیل یکی از حقوق اساسی دختران افغانستان است. در همین راستا نهادهای مختلف آموزشی در ایران بستر آموزش مجازی و پلتفرم های رایگان را برای دانش آموزان و دانشجویان این کشور فراهم کرد و حتی شهریه دانشگاه پیام نور را که ظرفیت آموزش مجازی و از راه دور را برای دختران ممنوع ورود به دانشگاه های افغانستان فراهم کرد با تخفیف 40% در نظر گرفتند. ایران در قالب مرکز آموزشی جامعه المصطفی العالمیه نیز که موظف به تربیت مجتهدان، عالمان و نشر و ترویج اسلام ناب محمدی در جهان است، با امر آموزش دینی شهروندان افغان و تربیت طلبه های افغانستانی نیز همت گمارده است. وزارت معارف افغانستان میگوید در سال 1396 شمسی حدود 3000 طلبه افغان در حوزه های علمیه ایران حضور داشته و از آموزش های دینی بهره‌مند شدند. نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در افغانستان در سالهای اخیر به هدف بالا بردن سطح علمی قرآن طلاب و تقویت آموزش های دینی چندین دوره آموزش تجوید، قرائت، تربیت مربی قرآنی برگزار کرده است. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. ادامه این مبحث در برنامه های بعدی تقدیم حضورتان میگردد. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، روز خوب را برایتان آرزو دارم. اکنون راهی به سوی نور را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام به حضور شما شنوندگان گرامی. با برنامه دیگر از سلسله راه به سوی نور در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات دیگر از کلام الهی در قرآن کریم آشنا شویم. ابتدا با تلاوت و ترجمه آیه‌های 8 و 9 از سوره قلم گوش می‌دهیم.
ودوا لو تدهن فيدهنون فلا تطع المكذبين.
آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها هم نرمش نشان دهند، حال که چنین است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن.
در برنامه قبل سخن درباره خلق عظیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود که در برابر آزارهای مخالفان و تهمتها و نیش زبانهای آنها با اخلاق کریمه خود برخورد می کرد و بسیار از آنها به خاطر همین اخلاق برجسته پیامبر از کار خود پشیمان شده و به آن حضرت ایمان آوردن. این آیات به رسول خدا هشدار می دید که مبادا برای جذب مخالفان نرمش بی مورد نشان دهی و از برخی اصول و دستورات دین کوتاه بیایی و صرف نظر کنی. در روایات تاریخ آمده است که سران مکه هنگامی که دیدن اسلام به سرعت در حال پیشرفته است، تصمیم گرفتند که به رسول خدا امتیازهای بدهند تا او از تبلیغ و دعوت مردم به دین اسلام دست بردارد. اما خداوند او را از هر گونه انعطاف و سستی در برابر پیشنهادهای انحرافی دشمنان برحذر داشت تا آنها در پیامبر خدا طمع نکنند و دین خدا به انحراف و کجی کشیده نشود. از این آیات می آموزیم که یکم، برخورداری از حسن خلق به معنای سازش با افراد فاسد و منحرف نیست. دوم، پیامبران تحت نظارت و تربیت الهی هستند و خداوند به آنها در مورد هر گونه خطر و انحراف هشدار می دهد. و سوم، یکی از شیوه های مخالفان تطمیع و امتیاز دادن است. باید مراقب بود و فریب نقشه های آنها را نخورد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
یاران همراه، اکنون با تلاوت و ترجمه آیات 10 تا 13 از سوره قلم گوش می‌سپاریم.
ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم.
و از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است، اطاعت مکن، کسی که بسیار عیب جوست و به سخنچینی آمد و شد می کند و بسیار مانع کار خیر و متجاوز و گناهکار است. علاوه بر اینها کینه توز و پرخور و خشن و بدنام است.
این آیات نیز به صفات ناپسندی که با خلق عظیم ناسازگار است اشاره کرده و می فرماید از کسانی که دارای خلقیات زشت و ناپسند هستند دوری کنید، چرا که همراهی و پیروی از آنها موجب انحراف در دین می شود. معمولاً آدم های پست و فرومایه برای رسیدن به اهداف خود زیاد سوگند می خورند و سعی می کنند برای راضی کردن طرف مقابل برای هر کار کوچک و بزرگی سوگند بخورند، در حالی که حرف حق و عمل به حق نیازی به سوگند خوردن ندارد و با منطق و استدلال پیش می رود. از دیگر صفات زشت عیب‌جویی و سخنچینی است که معمولاً پشت سر کسی از او غیبت می کنند و زشتی های او را نزد دیگران فاش می سازند. گاهی هم برای به هم زدن رابطه دوستی میان دو نفر و ایجاد کینه میان آنها تلاش و جنب و جوش می کنند. آنها بجای آن که دیگران را به کارهای خیر دعوت کنند، کسانی را هم که می خواهند کاری خیر کنند با بهانه های مختلف از نیکوکاری باز می دارند. آنها در رابطه های اجتماعی پا را از حدود خود فراتر گذاشته به حقوق دیگران تجاوز می کنند و از ارتکاب هر کار زشت و ناپسند شرمنده نمی شوند. افراد تندخو و خشین هستند و همه چیز را برای خود می خواهند و دیگران را از آن باز می دارند. یاران، از این آیات می آموزیم که اول فریب سوگندهای مخالفان را نخوریم و به آنها اعتماد نکنیم که سوگند آنها هیچ اعتباری ندارد. دوم، ایمان به خدا با اخلاق و رفتار زشت و ناپسند در روابط اجتماعی و خانوادگی سازگار نیست.
راهی به سوی نور، برنامه از رادیو تاجیکی صدای خراسان، صبحگاهان شنبه و شامگاهان دوشنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، شما می توانید این برنامه را از سایت parstoday.ir نیز دریافت کنید. راهی به سوی نور، ترجمه ساده و روان قرآن کریم.
برنامه راهی به سوی نور را از صدای خراسان می شنوید. اکنون یاران همراه با تلاوت آیات 14 تا 16 سوره قلم و ترجمه آنها گوش می سپاریم.
ان کان ذا مال و بنین اذا تتلى علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسیمه علی الخرطوم.
مبادا به خاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است از او پیروی کنی. هنگامی که آیات ما بر او خوانده می شود می گوید اینها افسانه های خرافی پیشینیان است، ولی ما به زودی بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم.
این آیات با یکی از ریشه های عناد و لجاجت با دین و گرفتار شدن به اخلاق سو اشاره کرده و می‌فرماید برخورداری از مال و ثروت فراوان و داشتن قوم و قبیله قدرتمند سبب شده است که برخی از این افراد در برابر دین خدا بیستند و انتظار داشته باشند که اهل ایمان از آنها پیروی کنند. کبر و غرور برخواسته از ثروت و قدرت باعث می شود که برخی افراد آیات قرآن را چون افسانه های قدیمی پندارند و آن را ساخته و پرداخته ذهن پیامبر معرفی کنند تا دیگران را از ایمان به خدا و پیامبر باز دارند. اما خداوند وعده داده است که آنها در این کار خود شکست خواهند خورد و با تهمتها و اقدامات سوی آنها دین خدا دچار ضعف و سستی نخواهد شد. یاران همراه، از این آیات می آموزیم که اول غرور برخواسته از ثروت و قدرت زمینی انحراف از دین و تکذیب حق را فراهم می کند. به همین دلیل صاحبان قدرت و ثروت در خط اول مخالفان پیامبر بودند. و دوم، علی‌رغم همه تفتیه ها و برنامه های دشمنان برای تضعیف کتاب های آسمانی، خداوند نقشه آنها را بی اثر و خونسا و دین خود را تثبیت و تقویت کرده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان یافتن وقت برنامه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم و در انتظار دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. خداوند نگهدارتان.
همراهانی همیشگی صدای خراسان، اکنون همکارانم برنامه گلبرگ را آماده پخش دارم، بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، اویس قرنی را پرسیدند حالت چگونه است؟ اویس گفت چگونه باشد کسی که بامداد برخیزد و نداند که شبانگاه خواهد زیست یا نه؟ عبدالله ابن زید به نزد عمر ابن عبدالعزیز خلیفه اموی شد. خلیفه او را گفت ای عبدالله، مرا پندی ده. عبدالله گفت ای خلیفه، از روزگار آدم تا امروز هیچ خلیفه نمانده است مگر تو. خلیفه گفت باز هم بیفزای. عبدالله گفتش به تو بگویم، نخستین خلیفه که بخواهد مردن تو خواهی بودن. خلیفه گفت باز هم بیفزای. عبدالله اندکی تأمل کرد و گفت به تو میگویم اگر خدای با تو بود از چه ترسی و اگر با تو نبود به که پناهی؟ خلیفه که سخت تحت تأثیر گفتار عبدالله ابن زید قرار گرفته بود گفت ای عبدالله بسنده است این که گفتی. شوریده‌ای بزرگی را دید و از او پندی خواست. آن بزرگ گفت چه نیکوست شفقت توانگران بر درویشان از بحر طلب ثواب، و از آن نیکوتر تکبر درویشان است بر توانگران از غایت اعتماد بر کرم حق جل جلاله. اندر مجلس امیری روز مظالم بود. در میان کسی برخاست که بدو ستم رسیده بود از یکی از کارگزار. در حضور امیر تظلم کرد و گفت ای امیر، این مرد زمین من به غصب فرو گرفته است. امیر کارگزار خود را گفت برخیز، برابر خصم بنشین و حجت خیش بگوی. آن مرد که از نزدیکان امیر نیز بود بیدرنگ گفت ای امیر، من خصم وی نیم و اگر این زمین از آن من است به وی بخشیدم و من بر نخیزم از آنجا که خلیفه مرا گرامی کرده است و نشانده و من جاه و مرتبت خیش به زمینی نتوانم داد. همه بزرگان را خوش آمد از بلند همتی وی. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ممنوعیت پرداخت نقدی برای خدمت رسانی عمومی در تاجیکستان به دستور رئیس جمهور این کشور. خطیب نماز جمعه تهران: عاملان قرآن سوزی در حقیقت خود سوزی می کنند. و قهرمانی نوجوانان و جوانان ایران در وزنه‌برداری قهرمانی آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در برنامه این ساعت با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. تا چند لحظه دیگر تفصیلات خبرها را میشنوید. به دستور رئیس جمهور تاجیکستان پرداخت‌های نقدی برای خدمت رسانی عمومی در این کشور ممنوع شد. بنابر این دستور از این پس پرداخت انداز خراجات‌های دولتی برای دریافت اجازت‌نامه‌ها، جریمه‌ها، همچنین بیمه اجباری یا سقورته، خدمات پزشکی، مبلغ‌های آب و برق و دیگر نوع‌های خدمات رسانی عمومی در این کشور به صورت غیر نقدی انجام می‌شود. همچنین بر اساس این فرمان برای وزارتخانه‌ها و اداره‌ها، سازمان‌های دولتی و مؤسسه‌های مالی اعتباری یا قرضه‌ای تاجیکستان دریافت خدمات هزینه خدمات به صورت غیر نقدی ممکن می‌باشد. دفتر اجرایی رئیس جمهور، وزارتخانه‌ها از جمله وزارتخانه‌های عدلیه، مالیه، بانک ملی و خدمات مخابرات موظف شدند تا 31 دکبر سال جاری برای فعالسازی پایگاه‌های واحد پرداخت خدمت رسانی عمومی تدبیرهای لازم را بیاندیشند. وزیر امور خارجه ایران به شهر کراچی در پاکستان سفر کرد و از نام نو خیابان اولاد کلیفتون که به نام امام خمینی رحمت الله علیه تغییر نام پیدا کرده است رونمایی کرد. با ابتکار سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کراچی، خیابانی که به نام امام خمینی رحمت الله علیه تغییر نام پیدا کرده به شاهراه ایران وصل شده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه وارد کراچی شد و در آغاز ورود به این شهر با حضور در محل مقبره محمد علی جناح، بنیانگذار پاکستان، با نثار تاج گل ادای احترام کرد. محمد علی جناح، وکیل دادگستری، سیاستمدار و بنیانگذار پاکستان، از سال 1913 تا زمان تشکیل کشمیر مستقل پاکستان در 14 آوگوست سال 1947 به عنوان رهبر اتحادیه مسلمانان سراسر هند خدمت کرد. وزیر امور خارجه ایران در دومین روز از سفر رسمی خود به پاکستان در شهر راولپندی با جنرال سید آسیم منیر فرمانده ارتش پاکستان دیدار و درباره آخرین تحولات مرتبط با همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر نمود. وزیر خارجه ایران در اولین جلسه کاری خود در اسلام‌آباد نیز با بلاول بهوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و سپس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک حاضر شد. رئیس دستگاه دیپلماسی خارجی ایران همچنین با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و رئیسان مجلس های سند و ملی این کشور نیز دیدار کرد. رابطه های ایران و پاکستان عمری به درازای تاریخ استقلال پاکستان دارد و در سالهای اخیر رابطه های تهران اسلام آباد در بخش های مختلف رو بروش بوده است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجی ایران در ادامه سفر دو روزه خود به پاکستان با شهباز شریف نخست وزیر این کشور دیدار و در زمینه مسائل دو جانبه به ویژه تقویت همکاری های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کرد. همکارمان سید علی رضوی از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
گسترش همکاری های دو جانبه محور مذاکرات مقامات ایران و پاکستان. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه سفر دو روزه خود به پاکستان با شهباز شریف نخست وزیر این کشور دیدار و در زمینه مسائل دو جانبه به ویژه تقویت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور گفتگو کرد. در این دیدار بر ابتکارات جدید دو کشور با هدف تبادلات اقتصادی در مناطق مرزی برای بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان دو کشور تاکید شد. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین دیدارهایی با رؤسای مجلس ملی و سنای پاکستان برگزار کرد. تقویت همکاری‌ها بین مجالس دو کشور از مهمترین محورهای این گفتگوها بود.
تبادل هیئت‌های عالی رتبه بین دو کشور می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همکاری‌های دو جانبه بین دو کشور برادر و همسایه باشد و تبادل هیئت‌های پارلمانی در این زمینه مهم است.
پیش از این وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با همتای پاکستانی خود در اسلام‌آباد بر ضرورت تقویت همکاری‌های مرزی بین دو کشور همسایه با هدف افزایش حجم مبادلات دو جانبه تأکید کرد.
دو طرف مصمم هستیم از امنیتی ماندن مرزها فاصله بگیریم و مرزهای دو کشور رو به مرزهای اقتصادی، تجاری و رفت و آمدهای گسترده استانی و ملی مبدل کنیم. دو طرف آمادگی داریم حجم تبادل تجاری خود رو به دو برابر و 5 میلیارد دلار افزایش بدیم.
در مذاکرات دو جانبه بین مقامات دو کشور در اسلام‌آباد 3 سند همکاری مشترک در زمینه چشم‌انداز مبادلات تجاری در 5 سال آینده، مصوبات نشست کمیته اقتصادی دو کشور در اسلام‌آباد و همچنین جمع‌بندی 3 نشست کمیته مشترک سرمایه‌گذاری به امضای مقامات دو کشور رسید. وزیر امور خارجه کشورمان قرار است در سفر به شهر کراچی، قلب اقتصادی پاکستان، دیدارهایی با مقامات محلی ایالت سند و تجار و بازرگانان آن انجام دهد. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه قرآن سوزان در حقیقت خودسوزی میکنند گفت رسیدن به حقیقت قرآن که روح و رحمت حق است در دسترس هر فرد قرار نمیگیرد و عناد با کلام الله نشانه روح شیطانی است. سلوان مامیکا شهروند عراقی به همراه یک شخص دیگر دوباره در اقدام حتاکانه یک نسخه از قرآن کریم را این بار در مقابل پارلمان سوئد یا شویتسیا به آتش کشید. پیشتر نیز در پنجشنبه 20 ایول برای دومین بار ظرف چند هفته سلوان مامیکا شهروند عراقی سوئدی با حمایت پلیس این کشور اقدام به اهانت به قرآن کریم کرد. اقدام حتاکانه که واکنش کشورهای مسلمان را به همراه داشت. پس از آن نیز اعضای یک گروه ملیگرای اسلام حراس و راست افراطی دانیا با نام میهن پرستان دانیا در اقدام ناروا یک نسخه از قرآن کریم را در مقابل سفارت عراق و بار دیگر در مقابل سفارت مصر و ترکیه در کپنهاگن سوزاندند. این اعمال بی‌شرمانه با واکنش آنتونیو گوتیرس دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روبرو شد و او ضمن ابراز همبستگی با جامعه اسلامی هر گونه اقدام در راستای اسلام حراسی که منجر به افزایش تنش‌ها می‌شود را محکوم کرد. حجت الاسلام کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به افرادی که در برخی کشورهای اروپایی اقدام به آتش زدن قرآن می‌کنند گفت که این وجودهای ظلمانی که قرآن سوزی میکنن و قرآن راهی ندارن و در حقیقت خود سوزی میکنن. خطیب نماز جمعه تهران همچنین با بیان اینکه سوزاندن ذریح امام حسین علیه السلام نشانی پستی و عناد این افراد با قرآن و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است تاکید کرد. رسیدن به حقیقت قرآن که روح رحمت واسعی حق است و سبب همه اسماء الهی است در دسترس هر فردی قرار نمیگیرد. گردهمایی های مذهبی با حضور قشرهای مختلف مردم و مقامات کلیسای ارتدوکس یا پرسلاو و ادای و اداره دینی مسلمانان در محکومیت به احترامی به ساحت کلام الله مجید و مقدسات دین های آسمانی در روسیه همچنان ادامه دارد. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می دهد.
مسلمان و مسیحی، شیعه و سنی، سیاستمدار و اهل فرهنگ در روسیه این روزها هم صدا و هم نوا شده و توهین به مقدسات ادیان و ساحت کلام الله مجید را محکوم می کنند. از میزگردهای تحلیلی در شبکه‌های تلویزیونی این کشور تا مراسم مذهبی و از نشست‌های خبری تا گرد همایی سفیران کشورهای اسلامی، خبرگزاری ریا نوستی روسیه میزبان نشستی با حضور مقامات ارشد اداره دینی مسلمانان، کلیسای ارتدوکس، سفارت ایران و انستیتو شرق شناسی بود. در این نشست معاون اول مفتی اعظم روسیه استاندارد دوگانه غرب را به چالش کشید.
در بسیاری از کشورهای غربی توهین به پرچم برخی اقلیت‌های منحرف جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد، اما متأسفانه توهین به اعتقادات مسلمانان هیچ مانعی ندارد و این امر خود گواه رویکرد دوگانه و وقیحانه غرب است.
معاون روابط بین ادیان کلیسای ارتدوکس روسیه نیز اهانت به قرآن را مصداق اقدام تروریستی دانست.
رفتار افراد توهین کننده به قرآن به شدت شبیه به تروریست‌ها و افراط‌گرایان است که ابتدا ضد دین و ضد خدا شدند و سپس به اقدامات افراطی روی آوردند. این اقدام از سوی کلیسای ارتدوکس روسیه نیز محکوم است و وحدت میان ادیان اولویت و اصل تعامل در کلیسا است.
توهین به قرآن کریم در واقع اهانت به همه ادیان آسمانی است.
سفرا و نمایندگان ارشد کشورهای اسلامی نیز با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ایران خواستار اقدام هماهنگ جهانی و مسئولیت پذیری سازمان ملل متحد در قبال توهین به مقدسات حدود 2 میلیارد مسلمان شدند. نشستی که در آن سفرا و نمایندگان سوریه، عراق، مکزیک، هند، قرقیزستان، قزاقستان، ترکیه، پاکستان، لبنان، فلسطین و بوروندی حضور داشتند. حالا سازمان‌های مردم نهاد هم پای کار آمده و توهین به مقدسات ادیان به ویژه قرآن کریم را به شدت محکوم می‌کنند. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
در ادامه بی احترامی به ساحت مقدس قرآن کریم، یک گروه افراطی در دانیا و یک زن در سوئد یا سوئیس روز پنجشنبه این کتاب آسمانی را آتش زدند. در راستای ادامه بی احترامی به ساحت مقدس قرآن کریم، یک گروه افراطی در برابر سفارت‌های ترکیه، عراق، مصر، عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در کوپنهاگن این اقدام ناروا و شرم‌آور را انجام دادند. همچنین روز پنجشنبه در منطقه بروما در استکهلم پایتخت سوئد یک زن قرآن را آتش زد. بی احترامی به قرآن کریم موجی از اعتراضات در کشورهای اسلامی را در پی داشته است. ادامه نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. جلسه دادگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا که روز جمعه برگزار شد، در واقع جلسه کوتاه بود و به منظور تفهیم اتهام با او در چارچوب کیفرخواست 45 صفحه‌اش که بازپرس ویژه پرونده قضایی آن را جنایی تفسیر کرده است صورت گرفت. همکارمان رجبی از نیویورک گزارش می‌دهد.
جلسه کوتاهی که دادگاه فدرال در پایتخت آمریکا به منظور تفهیم اتهام دونالد ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا برگزار کرد، مقدمه محاکمه اوست به خاطر تلاشش به منظور ابطال انتخابات ریاست جمهوری سال 2020، جلوگیری از انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به رئیس جمهور بعدی و تحریک هوادارانش به حمله به ساختمان کنگره و البته موردی است بی سابقه در تاریخ آمریکا.
هرگز قبل از این دیده نشده بود که یک رئیس جمهور سابق در آمریکا به خاطر تلاشش برای فریب دادن مردم به واشنگتن برگردد، اما نه به کاخ سفید بلکه به کاخ دادگستری و برای محاکمه.
در جلسه دادگاه که کلاً 28 دقیقه طول کشیده، 4 مورد اتهام ترامپ از جمله توطئه بر ضد آمریکا، کلاهبرداری از کشورش و تلاش او برای جلوگیری از اجرای مراحل قانونی انتقال قدرت به او تفهیم شده.
از او انگشت نگاری شده و سپس اتهام‌های سنگینش به او تفهیم شده. قبل از دادگاه ترامپ را بازداشت کردند و او الان آزادی مشروط دارد، به این شرط که در یک سال آینده مرتکب جرمی نشود. قاضی به او تذکر داده که اگر حقایق پرونده را افشا یا مانع تراشی کند زندانی خواهد شد.
قبل از جلسه دادگاه ترامپ این محاکمه را اذیت و آزار یک مخالف سیاسی توصیف کرده بود که چون نمی‌توانند در انتخابات شکستش دهند او را تحت تعقیب قضایی قرار دادند. جان بولتون متحد و همکار سابق ترامپ میگوید شواهد نشان می‌دهد که این پرونده قضایی ترامپ از همه پرونده‌های قبلی او سنگین‌تر است.
این کیفرخواست از وجود یک پرونده قضایی بسیار قوی بر ضد ترامپ حکایت دارد. اگر او در این پرونده محکوم شود در انتخابات شکست می‌کند و قطعاً دیگر نامزد جمهوری خواهان نخواهد بود.
در حالی که گروه وکلای ترامپ تلاش می‌کنند محاکمه او به بعد از انتخاب آبان 1403 بیفتد، اما بازپرس ویژه پرونده ترامپ بر محاکمه سریع او تاکید دارد.
در پایان این جلسه دادگاه اعلام شد که 28 آگوست 6 شهریور دادگاه یک جلسه کوتاه دیگر با حضور ترامپ و با عنوان جلسه استماع برگزار خواهد کرد که احتمالاً در همان جلسه تاریخ دقیق برگزاری نخستین جلسه محاکمه ترامپ مشخص و اعلام خواهد شد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در حال برای سومین بار پای میز محاکمه حاضر شده است که رسانه‌های آلمانی از این اتفاق استقبال کردند. در گزارش همکارمان شجاعی از برلین، شما با ترتیب صدای یورگن تریتین، سیاستمدار آلمانی و عضو حزب سبزها، مارتین فربر، مدیر سابق دفتر نشریه آسبورگ در برلین و توماس بکر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کلن آلمان را خواهید شنید.
رسانه های آلمان به ماجرای دادگاهی شدن ترامپ به نوعی روی خوش نشان دادند. رئیس جمهور سابق آمریکا که حالا برای سومین بار پای میز محاکمه حاضر می شود به خاطر اتهامات توطئه و فریب که اشپیگل از او به عنوان یک کودتاچی از خود راضی تعبیر کرد،
ترامپ اونه توت
و ضدف با عنوان ترامپ و سایر درد سرسازان، تی آنلاین هم نوشت شکایت علیه ترامپ به خاطر عملکرد جنون‌آمیزش. آلمانی ها خاطرات بدی را از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ دارند.
با کمال تأسف روابط ما با آمریکا در چنان وضع بحرانی قرار گرفته که سالها نظیر اون رو ندیده بودم.
ترامپ در فرستادن سفیر به برلین 15 ماه تعلل کرد. بعد هم کسی را فرستاد که بارها مداخلاتش در امور داخلی آلمان باعث انتقادهای شدید شد. فشار به آلمان برای فسخ قرارداد نورد استریم 2، خط لوله واردات گاز از روسیه، خروج از توافق هسته‌ای، وضع مالیات برای واردات فولاد و آلومینیوم از اروپا و نوعی کینه‌توزی با شخص مرکل صدر اعظم سابق، از ترامپ در رسانه‌ها شخصیتی منفور ساخته بود.
او علاقمند است خانم مرکل را تضعیف کند. اگر نگوییم که می‌خواهد او را از قدرت ساقط کند.
حالا با وجود دادگاهی شدن ترامپ، همچنان سایه تردید از حضور دوباره او در انتخابات در میان تحلیلگران آلمانی به چشم می‌خورد.
اتهاماتی که در حال بررسیه در صورت تایید 20 سال مجازات زندان رو در پی داره و دونالد ترامپ نمیخواد بقیه عمرش رو در زندان سپری کنه. ترامپ تنها در صورتی میتونه خودش از این موضوع خلاص کنه که رئیس جمهور بشه و این مسئله میتونه انگیزه برای طرفدارانش هم باشه که او رو انتخاب کنند.
رسانه ها و محافل سیاسی در آلمان مراحل دادگاهی ترامپ رو به دقت زیر نظر دارن. ترامپ که در دوره ریاست جمهوریش دوره پرتنشی را از لحاظ اقتصادی و سیاسی با آلمان ایجاد کرد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما.
مرگ و میر وابسته به گرمای هوا در آمریکا به سطح بی‌سابقه در دهه گذشته رسیده است. به گزارش شبکه تلویزیونی ABC، مرگ و میر وابسته از گرمای هوا در آمریکا به سطح بی‌سابقه رسیده و در دهه گذشته با افزایش بیش از دو برابری از 837 نفر به 1708 نفر رسیده است. گرمای سوزان هوا در سراسر آمریکا موجب شده کارکنان اورژانس یا دیاره تعجیلی دچار محدودیت و خستگی شوند. همچنین در سراسر این کشور میزان مرگ میری وابسته به گرما در ماه ایول بی سابقه بود که گرمترین ماه ایول ثبت شده در روز کره زمین بود. ایستگاه آتش نشانی شماره 60 در آمادباش کامل اکنون 31 روز پشت سر هم است که دمای هوا یا درجه هوا در این شهر بیش از 43 درجه است بالای صفر و این در تاریخ سابقه ندارد. شهرهای بیشتری در آمریکا دارند با گرمای بی سابقه روبرو می شوند. اکنون هفتمین هفته است که مردم آمریکا در حال تحمل گرمای بی سابقه می باشند. با گفته دانشمندان، اتفاقات برخواسته از افزایش درجه زمین با هر درجه گرمتر شدن هوا شدیدتر و مکررتر خواهد شد. در ماه ایول که متوسط گرمای هوا 1.1 درجه سانتیگراد گرمتر از سطح قبل از صنعتی شدن بود، بخش های گسترده از آمریکا، اروپا و آسیا را زیر گنبد گرما قرار داد و گرمای بی سابقه از چین تا ایتالیا را در بر گرفت. دوستان شنونده، در ادامه بخش ورزشی را میشنوید. تیم ملی وزنه‌برداری نوجوانان ایران با کسب 9 طلا، 12 نقره و 2 برنجی با 741 امتیاز تیمی قهرمانی آسیا را به دست آورد بر روی سکوی قهرمان استاد. پیکارهای وزنبرداری قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا روزهای 28 ایول تا 30 آگوست 2023 در شهر دهلی نو در کشور هند برگزار شد. تیم وزنبرداری نوجوانان ایران با کسب 9 طلا 12 نقره و 2 برنجی با 741 امتیاز تیمی در رقابت نزدیک با ازبکستان با 9 امتیاز برتری عنوان قهرمانی آسیا را به دست آورد و روی سکوی قهرمانی استاد. در این مسابقات که به میزبانی دهلی نو برگزار شد، بعد از تیم ایران با 741 امتیاز بر بام آسیا تکیه زد، ازبکستان با 732 امتیاز در رده دوم استاد و تیم هند نیز با 672 امتیاز عنوان سومی را به خود اختصاص داد. بدمینتون ایران در مسابقات رده سنی زیر 15 سال و 17 سال آسیای میانه با 6 طلا و 4 نقره قهرمان شد. مرحله فینال مسابقات بدمینتون رده سنی آسیای میانه و میزبانی تاجیکستان روز جمعه برگزار شد و ملی پوشان ایران در بخش یک نفره و دو نفره و در رده سنی زیر 15 سال و 17 سال 6 طلا و 4 نقره گرفتند و طبق اعلام فدراسیون قهرمان این مسابقات شدند. رقابت‌های بدمینتون آسیای میانه از چهارشنبه گذشته آغاز شده است. در این مسابقات تیم‌های ایران، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان حضور دارند. تیم والیبال نوجوانان ایران در دومین دیدار خود از مسابقات قهرمانی پسران زیر 19 سال جهان مقابل پورتوریکا با پیروزی رسید و راهی مرحله دوم مسابقات شد. تیم والیبال نوجوانان ایران که در نخستین بازی خود موفق به شکست 3-0 کره جنوبی شد، پنجشنبه شب در دومین دیدار مرحله گروهی و در سالن لاسیبرا در به مساف پورتوریکا رفت و برنده شد. نوجوانان ایران در این دیدار با اقتدار و با امتیازهای 25-18، 25-15 و 25-12 پورتوریکا را شکست دادند تا به سومین برد خود دست یابند و 9 امتیاز شوند. تیم نیجر که در گروه ایران قرار دارد از حضور در مسابقات انصراف داده و تیم ایران یک برد از شکست فنی این تیم در کارنامه خود ثبت کرده است. پایان بخش خبرها و در ادامه هم بخش ویبگردی را میشنوید.
میرات الله عطایی تحلیلگری تاجیک در تحلیل در روزنامه تاجیکستان درباره مشکلات رشد صاحبکاری اظهار نظر کرده نوشته است. تأسیس حکومت الکترونی برای رشد بخش خصوصی زمینه استوار را فراهم آورده، کار تاجران و صاحبکاران را صدها مراتب آسان تر میکند. بنابراین باید دولت سر اول حکومت الکترونی را تأسیس دهد. تأسیس حکومت الکترونی در تاجیکستان چند مانع دارد، از جمله سرعت سستی اینترنت، کمبود تجهیزات الکترونی، کار ناشایمی آنها، تکنولوژی اطلاعاتی را ندانستن یا در سطح پست دانستن و غیره. و گفته وی یکی از مشکلات مهم ساحه باور نکردن شهروندان به کشادن صورت حسابی بانکی است. یکی از عامل های این مشکلات ترس مردم از آن است که مبلغ های آنها در بانک مدتی دراز حفظ و نگهداری نمی شود. چند سال پیش اگرا اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک مفلس شدند و میلیون ها پولی مردم تا حال ناگرفته باقی مانده است. این عمل باعث آن شد که اعتماد مردم نسبت به بانک های تاجیکستان باز هم کاسته گردد. میر عطاءالله عطایی گفت برای رفع مشکلات مذکور به دولت ضرور است که اعتماد مردم را به دست آورده دانش های اقتصادی آنها را بلند بردارد. با گفته ای او عامل دیگر آن است که تعداد زیادی شهروندان تاجیکستان گرایش دینی داشته معامله با بانک های دنیوی را حرام و ناجایز میشمارند. برای برطرف سازی این مشکلات حکومت باید در برابر بانک های دنیوی، بانک ها و تشکیلات های خردی قرضدهی اسلامی نیز تأسیس نماید. تجربه بانک های اسلامی جهان نشان می‌دهد که این گونه بانک ها مفلس نمی‌شوند. از بس که بیشتر شهروندان تاجیکستان گرایش مذهبی دارند، تأسیس چنین بانک ها به منفعت دولت و ملت خواهد بود. یکی دیگر از مشکلات صاحب به اندیشه آقای عطایی فایزی بلند قرضها و کم بودن مهلت قرضدهی است. فایزی قرضی بانک‌های تاجیکستان معمولاً حدود 18 تا 36 درصد را تشکیل می‌کند. اگر شهروند برای شروع صاحبکاری 10 میلیون سومانی قرض گیرد، 11 تا 12 میلیون سومانی باید پرداخت کند. اکنون خودتان خلاصه برآورید که در شرایط امروزه از این فایزها صاحبکار نگریزد، کی می‌گریزد؟ به غیر از این مهلت قرضی در تاجیکستان معمولاً تا 3 سال را تشکیل می‌دهد. حداقل باید آن تا 5 سال تمدید کرده شود. و گفت اندازه‌سپاری و روند آن نیز یکی از عامل‌های بازداشت رشد بخش خصوصی است. آقای عطاالله عطایی در سامانه پرسا در این باره نوشت، هرچند سبکی‌ها و امتیازهای در این سمت جاری کرده شده باشند هم، لیکن چی طوری که همگان شاهد هستند بخش خصوصی رشد نمی کند. صاحب کاران از بلند بودن معیارهای انداز زیاد شکایت می کنند. از این رو دولت را ضرور است که در این سمت جدی چاره اندیشی نماید. همچنین برای رفع این مشکلات حکومت باید صاحب کاری را که تازه به صاحب کاری دست می زند تا 3-4 سال از انداز و باجی گمرکی آزاد کند. مشکلات دیگر نظارت و سنجش های بیموردی مقامات دخل دار به اساس طلب نمودن پیش برداخت اندازها از جانبی مقامات، بلند بودن جریمه های ماموری ارزیابی میگردند. باید صاحب کار دخل ناپذیر بوده حقوق های او پایمال نگردد، افزود آقای عطایی. به نظر این تحلیلگر تاجیک دیگر مشکلی نبودن بازار رقابت سالم در تاجیکستان میباشد. ارزانی، فراوانی و صفت محصولات از رقابت سالم بازار وابسته است. نشر رسمی جمهوریت در مقاله در مورد نگرانی رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان از اجرای قانون زبان دولتی در مؤسسه های دولتی نوشته است. علیشهر مرزا نبات رئیس ولایت بدخشان طی یک جلسه انتقاد از آن کرده است که آموزش زبان دولتی در کودکستان ها در سطح ضروری عملی نشده، معاشرت بیشتر با زبانهای محلی صورت میگیرد. و تأکید علیشهر مرزا نبات با این سبب حتی اکثر کارمندان اداره و مؤسسه های دولتی ولایت در بیان فکر با زبان دولتی با مشکل روبرو می شوند.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم با عنوان های خبرهای مهم. ممنوعیت پرداخت نقدی برای خدمت‌رسانی عمومی در تاجیکستان با دستور رئیس جمهوری این کشور. خطیب نماز جمعه تهران: عاملان قرآن سوزی در حقیقت خود سوزی می‌کنند. با قهرمانی نوجوانان و جوانان ایران در وزنبرداری قهرمانی آسیا. تشکر که ما را همراهی فرمودید. خداوند نگهدارتان.
دوستان گرامی، در همین جا برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و تشکر میکنم از شما عزیزان که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان با من و همکارانم همراه بودید. روزی خوش و پر از سلامتی را برای هر یکی شما آرزومندم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
به کی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. تا به کی در پیله بیهودگی برخورد تنیدن. با چنین سازی چگونه نغمه موزون نوازی. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان آسمان عشق. با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز ترم از غم چه گویی؟ ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. خوش‌تر ز یادش در جهان خاطر نداری، نداری، نداری. زندگی عشق و جهان عشق، کهکشان آسمان عشق. با چنین عشقی تو از ماتم چه گویی؟ ساز کن ساز طرب از غم چه گویی؟ تا به کی ای ساده دل، چون کودکان سرگرم بازی. تا به کی با قصه دیو و پری افسانه سازی. تا به کی در پیله بیهودگی برخود تنیدن. با چنین سازی چگونه نغمه